وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بعد از آنی که عصر شد، علی القاعده چه به مبنای مشهور که وصیت را عقد می دانند، چه به مسلک مرحوم سید رضوان الله علیه که وصیت را عقدی می داند که لا یحتاج الى قبول و رد را مانع می داند، و چه به مبنای تحقیق و مختار که لا هازا و لا زاک، بلکه وصیت برزخ بین عقد و ایجاب بود. برخی یک نکته را عرض کنم به عنوان جمله معترضه. در اینجا قائل شدن به این که ایقاع است و در این حال قبول در او شرط است. این با هم نمی سازد، بلکه بعضی ها تصریح کردن، متأسفانه در حاشیه عروه نگاه کنید، تصریح کردن که بله ایقاعی است که قبول جزء است. عیناً همین تعبیر، حالا من دیگه حاشیه عروه‌ای که بنده دارم اینجوری قبول رو جزء دانستم. ایقاع بودن و قبول تازه شرط باشد محل بحثه، که اصلا این حرف بی اساسه، تا چه برسد که قبول جزء است. علی ای حال گفته شده دیگه، چه بگیم؟ قبول، اینکه برزخ ادعا کردیم از این جهت که در تمام جهات مانند ایقاعات نیست. مدخلیت قبول نه شرطن هست و نه شطرن، و در اصل وصیت قبول دخالت ندارد، لذا گفتیم در سابق در نفوذ وصیت دخالت دارد. پس ماهیت وصیت متوقف بر قبول نیست. همین مقدار که در نفوذ متوقف بر قبول هست شبیه عقد است. این که به مجرد ایجاب محقق می شود مانند ایقاعات است. لذا عرض کردیم برزخون بین العقد و ایقاع، و ما دلیل هم نداریم که هر چیزی که در عالم اعتبار و انشاءات هست حتما باید یا از سنخ عقد باشد یا باید از سنخ ایقاع باشد. حصر حصر عقلی نیست، حصری نیست اصلا، تا چه برسد به این که بگیم منشأ این حصر چی هست. لذا اگه وجه ثالثی هم و قسم سومی هم در اینجا پیدا شد هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. این جمله معترضه تمام. در مورد فرعی که مرحوم سید ذکر کردن که وصیتی که واقع شد و موصالح در زمان حیات موسی از دار دنیا رفت، علی القاعده باید وصیت باطل باشد، علی مبنى المشهور و مبنای مرحوم سید، ولی بنابر مبنای مختار وصیت باید صحیح باشد. آیون می‌فرمایند روایاتی که وارد شده در این باب که عمده هم صحیح محمد ابن قیس بود، صحیح محمد ابن قیس عمده مدرک در صحت این وصیت و انتقال وصیت به ورثه است. عمده مدرک اینه که نص هم در این بود و خواندیم اینا رو. تأیید کردن این صحیح را به خبر ساباتی، و چه تأیید چه مرز کردیم، چه نفرمودن دلیل و معید قرار دادن، اینا گذشت. و روایتی دیگر صحیح مسن ابن عبد السلام هست که این را ما در جلسه قبل غیاباً بحث کردیم، دیگه آیان حتما رسید بهشان و گوش کردن انشاءالله، و مفصل هم بحث شد که حالا این روایت چرا تعبیر کردن باز به عنوان معید، آیا قابل استناد هست یا نه، اشکالی شده بود در سندش، اینا رو عرض کردیم. اما بنابر مبنای مختار حکم به صحت که در روایت صحیح محمد ابن قیس آمده است، علی القاعده است نه علی خلاف القاعده. پس این که سید و اتباعشان و بسیاری از متأخرین تعبیر این بین که دارن که صح حکم به صحت به خاطر نص خاص است و علا خلاف القاعده است، خیر به خاطر نص خاص است ولی کن علل قاعده هم هست. اگر ما جزء ایقاعات بدانیم علل قاعده باید این وصیت صحیح باشد. این حاصل جمع‌بندی مطالبی است که تا اینجا گفته شده. مرحوم سید رضوان الله علیه می‌فرماید بقیه هنا امورون، این امور رو ما در سابق گفتیم و مفصل هم دربارش بحث کردیم، بعضی از اونها را مجدداً عرض میکنیم چون یک نکات اضافه ای هست که چاره جز این که مجدداً اونها را اعاده کنیم نداریم. امر رابع از اموری که ذکر فرموده اند این مسئله است که ما قبلا هم گفتیم که آیا معیار حالا که منتقل به ورثه می شود علل قاعده یا علی مبنى سید علی خلاف القاعده به واسطه دلیل خاص، به وارث حین موت موسی له معیار هست یا اینکه وارث حین موسی، این محل اختلافه کدومی که معیار هست. خب تفاوت داره برای خاطر اینکه اگر ما معیار رو وارث حین موت موسی له بدانیم، اگه فرض کن 2 سال طول کشید بعدن موسی مرد، موسی له امسال مرد بعد از 2 سال موسی مرد، در این اثنا بعضی از ورثه موسی له مردن، خب اگر معیار وارث حین موت موسی له باشد اون چه که منتقل شده به ورثه به وراثه از این میت که وارث موسی له بود میرسد، و اما اگر نه وارث حین موت موسی باشد اونایی که قبل از موسی مردن ولو بعد از موسی له اونا دیگه جزء ورثه محسوب نمیشوند، اونا وارث این وصیت نیستن، وارث هستند به هر حال اگر شرایطی باشد، ولی کن وارث از اون مثلا ارث از موسی له میبره چون بعد از موسی له مرده، اما قبل از موسی مرده است ارث از وصیت نمیبره. بنابر مسلک دوم، پس بنابر فرض اول از وصیت ارث میبره چون زمان که موسی له مرد این آقا بود، کار نداریم که جلوتر از موسی مرده است، معیار اون موقع است. اما اگر گفتیم نه معیار بعد از موت موسی هست، خب اون آقایی که قبل از موسی ولی بعد از موسی له مرد اون میشود هیچ جزء از این گردونه خارج میشه، اون دیگه داخل در وراث نیست چون وارثی حین موت موسی باید ببینیم کیه. اگه قبلا 5 تا بوده 2 تاشون مرده الان همین 3 نفرن فقط، بنابر مبنای اول هر 5 تاشون ارث میبرم، خب خود چون که نیستن وارثی از اونها هستن. خب این آمدن مبنی بر چی قرار دادن؟ که معیار آیا وارث حین موت موسی له هست یا حین موت موسی، مبنی بر این قرار دادن که قبول از وارث موجب انتقال الی المیت می شود بعد به وارث، یا موجب انتقال به وارث می شود ابتداعا از موسی. این اختلاف اختلاف مبنایی است، به قول اون آقا میگم مبنای من فرق داره، اختلاف مبنایی است. شما باید اول مبنای خودتان در اینجا روشن کنید، طبق این مبنا مشخص میشود که آیا میزان موت موسی له هست وارث اون زمان یا موت موسی. میگن خب فرض محل بحث ما چیه؟ خوب تصویر کنید، بحث اینه که آقای موسی وصیتی کرده، موسی له هنوز در زمان حیات او قبول نکرده، یا بنابر قول کسانی که میگفتن آقا قبول در زمان حیات به درد نمیخوره، و موسی له خلاصه قبل القبول مرده، قبل از قبول مؤثر، یا بگیم قبل القبول، بهترین فرضش اینه که بگیم قبول نشده، اصلا قبولی از او صادر نشده و این آقای موسی له مرد، ما وصیت رو هم صحیح میدانیم، حالا به خاطر نص خاص یا هم نص خاص و قاعده. اینجا قبول از کی باید صادر بشود؟ بنابر مسلک مشهور که از عقود میدانند، یا بنابر مسلک تحقیق که نفوذ وصیت متوقف بر قبول است، کی باید قبول کند؟ وارث. وارث که قبول میکند، قبول وارث سبب میشود که ابتداعا مال که چون در وصیت تملیکی هم از این بحث منتقل بشه به موساله و از موساله منتقل بشود به ورثه، یا نه به قبول وراث مال مستقیما دیگه میانبر میزنیم، مستقیما از موسی منتقل میشود به ورثه، دیگه به طرف موساله نمیره. اینجا دو تا مبنا هست. اگر قائل به این شدید که قبول وارث موجب میشود که ابتداعا منتقل بشود به میت و از میت به وارث منتقل بشود، مرحوم سید میفهم فعل الاول، الاول عبارت اوروری میخوانید، معنا رو دقت کنید. بنابر این مبنا مختار ما قول اول است که معیار وارث حین موت موساله است، چون فرض اینه که موساله نقش داره در اینجا، اول مال منتقل میشه به قبول به آقای موساله و از او منتقل می شود ورثه، باید وارث حین موت موساله را معیار قرار بدیم. و اگر گفتیم خیر، بدون واسطه با قبول وراث مال از موسی منتقل می شود به وراث، دیگه میت کاری نیست. مبنای دوم رو گفتیم، قول دوم رو اختیار می کنیم که معیار وارث در زمان موت موسی است. چرا؟ چون اینها وارث وصیتند از موسی، نه وارث وصیت باشند از موساله. بنابر اول وارث بودن وصیت را اما از موساله، اما بنابر این مسلک دوم وارث ورثه وارث وصیتند از موسی. فعل ثانی از ثانی. چند تا وجهه. خب پس اختلاف مبنایی شد. ما تا مبنا را روشن نکنیم نمیتونیم در اینجا بگیم که معیار وارث حین الموت است، موت موساله است، یا معیار وارث وسا ورثه حین موت موسی. مرحوم سید فقط به همین مقدار که به اصطلاح نقل مبنا میفرماین اکتفا میکنن، ولیکن اقرب این وجوهی که در اینجا هست این است که باید به همون وارث زمان موت موساله اعتنا کنیم، او معیار هست. چرا؟ چون اولا ظاهر نصوص همینه، قاعدتا بنابر مبنای تحقیقم همین رو باید بگیم. چرا؟ چون مطلب تمام بوده، شرط نفوذ وصیت به قبول متوقف است. خب اگر از ایقاعات بدانید و قبول را شرط نفوذ وصیت بدانید، نه صحت وصیت کما علیه سید، نه جزء وصیت کما علیه المشهور که عقد میدانند، خب الان مسلک تحقیق وصیت تمام شده بی ایجاب، پس قبول چه کاره است؟ قبول شرط نفوذ است، نافذ نیست اگر قبول نیاد، نه اینکه وصیت نیست، وصیت محقق تمامه. خب اگر این است، ما به چه حساب بگیم موت موسی به موت موساله به هر حال منتقل می شود به ورثه و وارث زمان موساله هم هست، چون اینا به طبق ظاهر روایت و علی القاعده اینا یجلسون مقامه، اینا جای اون موساله می شینن، کانه او از اول با اینها بوده. این که ما بخوایم بگیم مراد از این وارث در روایت که آمده از فل وارثیهی مراد وارث حین موت موسی هست، این قرینه نمیخواد. ظاهر قضیه اینه که کی مرده الان که الان سوال کردن، سوال جواب باید طبق سوال باشد دیگه، بعدم قانون کلی این که بعد در ادامه نص وارد شده، جواب اگه بخواد به طابق سوال باشه اینه که آقای موسی وصیت کرده کاری به مرگ و حیاتش نده، اون زنده هنوز، مرگ موساله در زمان حیات موسی شده، اینجا رو دارن بیان میکنن. و بعد کلمه وارث بشنوی، وارث از کی میشنوین؟ وارث از موساله میشنوین دیگه. نه اینکه اینجا که بخواید وارث بشید، یعنی وارث در زمان موسی، اونی که به ذهن به هر حال تبادر میکند که علامت حقیقت است، یعنی وارث از مصالح الان. این که بگیم وارث مصالح در زمان موت موسی خارج است از ذهن، و این باید قرینه داشته باشد و قرینه هم نیست در کلام. هذا ثانیا. مضافاً بر این که اگر ما قائل شدیم به این که اون چه که منتقل به ورثه می شود از موسی، مال باشد ولی وصیت از مصالح منتقل بشود، مطلب خیلی واضحه. چون دو بحثه، یه وقتی این است که خود وصیت به کی منتقل میشه، یعنی این توصیه‌ای که این آقا کرده است ولو وصیت تملیکی است، یه وقتی میگیم این توصیه چه جوری سلان، این وصیت برای کیه بعد از مرگ مصالح برای ورثه میشه، یه وقتی میگیم مال تکلیفش چطور هست، چون این مال در خود وصیت اخذ نشده، وصیت تارتن به نسبه به مال هست و اخرى وصیت غیر مالی است، پس در خود ماهیت وصیت نه مال اخذ شده نه عدم مال، تارتن وصیتی است که متضمن مال است و اخرى وصیتی است که متضمن کاری است از کارها. لذا بحث میکنیم چی منتقل میشه به ورثه. اگر گفتیم وصیت از مصالح منتقل میشه به ورثه، به تبع او مال هم از موسی منتقل میشود به ورثه. اگر اینجوری گفتیم مطلب بسیار واضحه. چرا؟ برای خاطر این که کدوم وارث است که وصیت را ارث میبرد، وارث در زمان موت مصالح یا وارث در زمان موت موسی؟ واضح است که وصیت را وارث در زمان موت مصالح به ارث میبرند، درست؟ خب اگر وصیت را وارث در زمان موت مصالح است، مالم برای همونا میشود، یعنی برای وارث در زمان موت مصالح، نه برای وارث در زمان موت موسی. چون اونی که به هر حال به ارث برده میشود ابتداعا وصیت است، اگه تفکیک کردیم. پس بنابر این مبنا که بگیم اون چی که منتقل میشود به شخصی که مصالح است، اولا وصیت است، یعنی به اول وصیت برای اوست، بعد مال به تبع، چون وصیت تملیکیه بوده. خب برای وارث هم همینه، اول چی منتقل میشود به ورثه؟ خود وصیت. بعد از او مال منتقل میشود. خب خود وصیت معیار وارث در چه زمان است؟ وارث در زمان موت مصالح که وصیت به او منتقل میشه. پس مال هم باید بگیم به وارث در زمان موت مصالح باید به هر حال منتقل بشود. پس وقتی که مصالح از دار دنیا رفت، وصیت را به ارث میبرد، دیگه چیزی نمیماند که بخواد وارث در حین موت موسی بخواد ببرد. نه آقا، زمان موت مصالح وصیت به ارث منتقل شد به وارث، دیگه چیزی نمیماند که ما باید بعد منتظر بمانه بگیم آقا در زمان موت موسی، میگه تمام شد مطلب دیگه. وصیت اگه در زمان موت مصالح منتقل شد به ورثه، به تبع وصیت مالم همین، دیگه چیزی نمیمونه که شما بگین آقا حالا که موسی مرد چی؟ میگه موسی که مردی تمام شد، قبلا خلاص شد کار. امر ششمی رو بیان فرمودن که این را هم ما مفصل قبلا بحث کردیم، مراجعه کنیم. باز امر هفتم مطلبی دارد در اینجا، و اون اینه که سید ادامه این آخرین امره، هفت تا امر بیان کردن که ما همه اینا رو تقریبا بحث کردیم الا این یکم بحث شده بود، ولی که الان عرض میکنیم مجددا. بحثی که آیا این که میگیم اگر کسی از دار دنیا رفت و برای او وصیتی شده بود، این وصیت منتقل میشود به ورثه او، در خصوص وصیت تملیکیه است کما هو ظاهر، یا هم در وصیت تملیکیه و هم در وصیت عهدیه؟ خب در وصیت عهدیه این مطلب هست که مثلا این آقا وصیت کرده که به آقای زید که آقای زید بعد از مرگ من این کارا رو انجام بده، این اموال در فلان جا خرج، چند تا کار خلاصه طبق وصیت به این آقا واگذار کرده است. ولی مالی به او، حالا این بحث میاد که مثلا این آقای وصی اجرت باید بگیره نباید بگیره، چی جوری هست، تبرعی هست که خواهیم گفت نه میتوند اجرت مطالبه کنه و برای این کارها به هر حال مزد بگیره. سید ادعا میکنند در امر هفتم که لا فرق فی قیام الوارثه مقام المصالح لا فرق بین التملیکیه و العهدیه. این عدم الفرق بنابر این که وصیت رو ما از ایقاعات بدانیم همون جوری است که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودند که سید وصیت را قبول را در باب وصیت به عنوان جزء نمی‌داند، به عنوان شرط می‌داند و رد را مانع می‌گیرد. خب بنابر مبنای مشهور که وصیت از عقود هست، در اینجا بعضی ها قائل شدن که در باب وصیت عهدیه ورثه قائم مقام مصالح نیستند، چون روایتی که در اینجا هست و حملا بر وصیت عهدیه کردن که وصیت به تملیک بود، اون روایت عمار ساباتی بود، اون خبر بود. در روایت اونجا اینجوری داشت که شخصی وصیت کرده به آقایی که برای او عمی بود که هر سال به این عم چیزی از مال از اموال او بدهد، درست؟ این وصیت تملیکیه نیست، چون برای مصالح که چیزی قرار نداده، کاری را به او واگذار کرده و اون کار گاهی از قاضی اینه که مثلا فلان شیء را مثلا وقف کن، فلان مقدار خرج کن برای طلاب، فلان مقدار برای مثلا فرض کن فقرهای محل. یه وقتم چی میگه آقا فلان شیء فلان مبلغ را تملیک کن به فلانی، خودش الان تملیک نکرده، به این آقای وصی واگذار کرده است که شما هر ساله این مقدار مال به فلان شخص. حالا اینجا در روایت در مورد روایت عموی اون شخص وصیت کننده بوده، در اونجا بیان کرده است و آمده است که خب صحیحه باید عمل بکنه و اگر مصالح مرد ورثه اون باید این کارا بکنن. اما این روایت ضعف سند داره، به خاطر ضعف سند نمیشود دلیل ما مدرک قرار بگیرد برای این حکم. در باب وصیت عهدیه فرق است با وصیت تملیکیه. در وصیت تملیک تملیک کرده دیگه، که بعضی هم ادعا کردن از همین راه که گفتن مصالح خصوصیتی دارد شخص او که اون خصوصیت در ورثه نیست. در وصیت تملیکیه این بحث بود، ولی خب بنابراین که وصیت از ایقاع باشد دیگه قضیه تمامه دیگه، نمیشد مال معلق بماند بلا مالک، باید مالک داشته باشد. مالک او یا خود موسی هست اگر از مالش خارج از ملکش خارج نشده، یا مصالح هست اگر از ملکش خارج شده. بنابراین که وصیت از ایقاعات هست، خب خارج شده از ملکش دیگه. در وصیت عهدیه این حرف خوبه که خصوصیت مصالح نقش دارد، جهت اینی که شما که داری یه کارهای رو واگذار میکنید، کار یه وقتی این است که به نظر شما این مصالح توان اونها رو انجام داره و شما اطمینان هم دارید که اون انجام میده. چرا خب نیومدی به هر کسی وصیت کنی؟ اینکه میگرده به یک مؤمنی در محل پیدا میکنه و وصیت رو به او میکنه، به خاطر این است که خصوصیاتی در او هست که این خصوصیات در وارثش نیست. زیاد هم دیده شده یک آدم مؤمن با تقوا، ولی وارث او این آدمان بدون مبالات هستند، این زیاد واقع شده. پس بنابراین نمیتونیم بگیم که این خصوص مصالح خصوصیتی نداشته و شخص او خصوصیتی نداشته، پس حالا که مرد برای ورثه او باشد و اونا بیان این کارا رو انجام بدن، مخصوصا اگر یه درآمد خوبی هم داشته باشد. مثلا موسی بگه هر کس این کارا رو انجام بده، این مبلغ هم باید به اون کننده کار بدن، این دعایی برای و انگیزه برای اینکه وصیت بهشون منتقل بشه است. پس خصوصیت مصالح در وصیت عهدیه لقائل بلکه قویان دخالت دارد. پس بناهن علاهازا ما در اینجا باید قائل بشویم که در وصیت عهدیه برخلاف فرمایش مرحوم سید اگر موسی له از دار دنیا رفت برای ورثه او نیست، بلکه وصیت باطل میشه با موت. مسئله هشتی که سید رضوان الله علیه متعرض شده اند این است که قبول بنابر قول کسانی که قبول را دخیل میدانند آیا در خصوص وصیت تملیکیه است یا در اعم از تملیکیه و عهدیه؟ تحقیقی ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد و آله.